دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیر و مبتلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام و علیه السلام بود. این موضوع قبلا تفسیر شد که مقصود این نیست که ما دلیلی از قرآن جستجو کنیم تا کار انسان کامل معصوم را توجیه کنیم، زیرا انسان کامل معصوم همتای قرآن کریم است، سخن او حجت است، فعل او حجت است، امضای او حجت. و اگر در تعبیرات دینی آمده است که شما روایات را بر قرآن عرضه کنید، چه روایت هایی که معارض دارد چه روایت هایی که معارض ندارد، نه برای آن است که سخن امام با قرآن حجت بشود، بلکه برای آن است روشن بشود که آیا این سخن امام هست یا نیست. زیرا اگر سخن امام بود یقینا حجت است، و سخن امام مفسر قرآن است، مبین قرآن است، اصلاقه های قرآن با سخن امام تقیید می شود، عمومات قرآن با سخن امام تخصیص پذیر است، کلمات امام قرینه برای اون ذلقرینه خواهد بود و مانند آن. سرش آن است که هم قرآن معصوم است، هم انسان کامل معصوم از معصومیت برخوردار است. پیام رسول اکرم علیه و علی آله آلاف التحیت و الکرم که فرمود اطرت قرآن همتای همان، برای آن است که اطرت طاهرین معصومم و اشتباه نمی کنم، همه اینها نگارهای به مکتب نرفته و با غمزه مسئله آموز صدها مدرسم و از غیب با خبرم، از علم لدنی ترفیع بستم، مصون از سهوان، مصون از نسیانن، مصون از اسیانن، مصون از خطاان. چنین انسانی همتای قرآن کریم است. اینها همانند علمای ابرار و مانند آن نیستند که با علم حصولی معارف را بدانند یا خروجی حوزه و دانشگاه باشند یا حرفی را از استاد شنیده باشند. اون که میگوید من راه‌های آسمان را بهتر از راه زمین بلدم، او در هیچ مکتبی درس نخوند، گرچه این را امیر بیان فرمود ولی حرف همه ائمه است. گرچه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود هر چه میخواهید از من بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی، این حرف فقط زیر این آسمان مال انسان کامل معصوم است. مگر میشود یک دانشمندی هر چرچ بحر العلوم باشد او به خودش اجازه بدهد که بگوید هر چه میخواهید از من بپرسید؟ بزرگترین حکمای ما در بسیاری از مسائل اظهار عجز کردن، میگویند ما بضاعت ما مزجات است. مگر میشود یک انسانی در حضور همه علما و صاحب نظران ادعا کند بگوید هر چه میخواهید از من بپرسید، از علوم زمینی و آسمانی، فعنی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض؟ فقط علی ابن ابی طالب بود با ائمه دیگر که مجازن چنین حرفی بزنن. این ذوات قدسی همسنگ قرآن گرانسنگ هم. هر چه قرآن بگوید حجت است، هر چه امام انجام بدهد حجت است. پس اگر بحث می شود در تبیین مبانی قرآنی نهضت برای بیان هماهنگی و هماوایی این دو معصوم است، نه برای استدلال، این موضوع بحث بود و به این نتیجه رسیدیم که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب در سال 60 هجری اوزا را کاملا به سمت جاهلیت کشونده دید، دید همون عقاید جاهلی برگشت، همون اخلاق جاهلی برگشت، همون سنن و عادات و آداب و رسوم جاهلی برگشت، همون اعمال جاهلی برگشت. در جاهلیت با چندین جنگ بساط شرک و سایر رذایل اخلاقی رخت بربست. در سال 60 هجری هیچ چاره ای نبود جز خون پاکترین انسان ها. اگر کسی بگوید سالار شهیدان حوزه علمی تشکیل میداد بهتر بود، کتاب می نوشت بهتر بود، سخنرانی می کرد بهتر بود، با همایش و کنفرانس و گفتمان و گفتگو و مناظر دین را منتشر می کرد بهتر بود. این برای آن است که از فضای اون روز کسی با خبر نیست. خود علی ابن ابی طالب 25 سال در مدینه بود، مرجع علم نبود، مرجع تفسیر نبود، مرجع حکمت و کلام نبود، مرجع فقه نبود، مرجع اخلاق نبود، مرجع علوم نبود، با اینکه گنجینه همه علوم بود. مگر بیگانه با تأسیس سقیفه علی ابن ابی طالب را به عنوان مرجع علمی قبول داشت؟ نه تنها سیاست را از اونها گرفتن، اونها را به عنوان مرجعیت کسی نمی شناخت، به عنوان حکمت، کلام، تفسیر، تدریس کسی اینها را نمی شناخت. اگر در روایات ما از امیر بیان احادیثی به ما رسیده است، به برکت ائمه بعدی است، یعنی امام باقر، امام صادق، امام کاظم و ائمه دیگر علیهم الصلاه و علیهم السلام. اونها از امیر المؤمنین نقل کردن فی کتاب علی کذا، فی کتاب علی کذا، وگرنه اون حضرت این یک ربع قرن یعنی 25 سال را به کشاورزی مشغول بود. این چنین نبود که بیگانه ها بگوین ما سیاست میکنیم، حوزه ها را شما اداره کنید. حوزه ها را هم خودشون اداره می کردن، سیاست را هم خودشون اداره می کردن. این که وجود مبارک علی ابن ابی طالب می فرماید ما زلت مظلوما منذ قبل رسول الله علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا، همین است. فمود از روز رحلت پیامبر تا کنون من مظلومم. نه تنها حکومت را از اینها گرفتن، مرجعیت فقهی و فتوایی را از اینها گرفتن. وجود مبارک امام حسن مجتبی 10 سال امامت کرد. شما میبینید فتوایی که از امام حسن مجتبی باشد در فقه ما خبری نیست. احکام اعتقادی، استدلالی، اخلاقی و حقوقی از امام مجتبی در طی این 10 سال خبری نیست. نوشتن حدیث، گفتن حدیث، نشر حدیث، تدریس حدیث را قدغن کردند. گفتن حسبنا کتاب الله. این که در بحث های روز گذشته و اسبق از این روز به عرضتون رسید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون عهدنامه مالک به مالک فرمود مالک این دین اسیر بود، ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا، همین است. در بخشنامه رسمی علی ابن ابی طالب به استوندار مصر فرمود به مصری ها بگو خودت بدان من این خلافت را پذیرفتم تا زنجیر را از دست و پای دین آزاد کنم، قرآن را آزاد کنم، مرجعیت قرآن مشخص بشه، مرجعیت احکام مشخص بشه، مرجعیت اخلاق و حقوق مشخص بشه. دین اسیر خودش را نجات نمیدهد، چگونه بتواند منجی جامعه به سمت جاهلیت کشونده بشود؟ از خود علی ابن ابی طالب خبری نبود، از امام حسن مجتبی آثاری نبود. البته 10 حدیث و 20 حدیث و 30 حدیث که به حساب نمی آید، اینا روزانه می توانستند صدها مطلب ارائه کنند. 10 سال کسی امام مسلمان ها و شیعه ها باشد نتواند 10 شاکر تربیت کند؟ این برای بستن در خانه ولایت بود. این مال حسن ابن علی سلام الله علیه ما. نوبت به حسین ابن علی رسید. امام حسین 10 سال در زمان امام حسن و 10 سال بعد از شهادت برادر بزرگوارش زنده بود. در طی این 20 سال 20 حدیث از اون حضرت نرسید. کسی اینها را به عنوان مرجع علمی نمی شناخت. یعنی کاری سقیفه کرد که اینها از همه مزایای اسلامی منزوی شدند. مرحوم ابن باب ویه قومی صاحب من لا یحضره الفقیه، این بزرگوار در کتاب شریف توحیدش نقل می کند در مجلسی که حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما حضور داشت، اون نافع ابن ازرق مطلبی را از ابن عباس میپرسد. سالار شهیدان شروع به جواب دادن میکند. نافع در کمال بی‌ادبی به امام حسین علیه السلام نگاه بکند که شما شایسته جواب دادن این مطلب نیستید. ابن عباس که شاگرد این خاندان است به این شخص میگوید حسین ابن علی هم فاضل است، او هم میتواند جواب بدهد. میبینید این انسان عرشی را به کجا آوردن؟ اگر علی ابن ابی طالب اون طوری که در نهج البلاغه آمده فرمود مالک اینها قرآن را به بند کشیدن، دین را به اسارت خود درآوردن، سندش همین است. فبود ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. من کاملا یادم است در همین شهر در ماه مبارک رمضان با دهن روزه یک کلونتری مرا به کلونتری برده. اونها که اهل این شهر بودن اون کلونتر را به بدنامی میشناختن. نه او اهل روزه بود، نه باند و تشکیلاتش اهل صوم و صیام. اون کلونتر بدنامی که همه ما او و دودمان او را به بدنامی می شناختیم صریحاً به من در ماه مبارک رمضان که از منبر آمدم پایین در حال روزه بودم به من گفته من تو را آوردم اینجا که خارج از دین اسلام حرف نزنی همین شهر. این که ذات مقدس امیر المؤمنین فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار همین است. وقتی دین در اسارت باشد یه آدم روز نگیر به یه روحانی صائم میگوید من تو را به کلونتری آوردم که بفهمانم خارج از دین اسلام حرف نزنی. این برای گذشته دورم بود. در قبل از انقلاب اونها که چالشی داشتن با دستگاه پهلوی هم دیدن. نوبت به حسین ابن علی ابن ابی طالب که رسید وجود مبارک امام حسین در طی این 10 سال امامت بعد از برادرش نتوانست 10 شاگرد تربیت کند. اگر کسی بگوید چرا حسین ابن علی کتاب ننوشت مبارزه فرهنگی نکرد حوزه علمی تشکیل نداد نیازی به حماسه کربلا نبود این معلوم می شود از فضای اون روز دور است. نمی داند اون روز چگونه اینها نفس می کشیدن. و اگر می بینید مذهب ما مذهب جعفری است و اگر می بینید وجود مبارک امام باقر و امام صادق هزارها شاگرد تربیت کردن هزارها حدیث گفتن معارف گفتن، اخلاقیات گفتن، احکام فقهی گفتن، حقوقی را تبیین کردن، مناظرات تشکیل دادن، شاگردان تخصصی تشکیل دادن، هشام ابن حکم ها، هشام ابن سالم ها از یک سو، زرارت ابن اعین، همران ابن اعین از سوی دیگر، فقهای خوبی تربیت کردن، برای آن است که محصول خون حسین ابن علی را دارن استشرام کنن. اگر کربلا نبود هرگز حوزه امام باقر و امام صادق نبود. الان میرسیم به موفقیت امام صادق و امام باقر که اینها برکات خون کربلا بود. مگر اموی و مروانی و عباسی میگذاشتن در خانه اهل بیت باز بشود اینا شاگرد تربیت کنند. 10 سال سالار شهیدان بعد از امام حسن امامت داشت توفیق تربیت 10 شاگرد پیدا نکرد. یعنی در این خانه بسته بود. بعد از اینکه ابن عباس به این شخص گفت حسین ابن علی هم میتواند جواب سوال تو را بدهد این نافع گوش داد ببیند امام حسین چه میگوید. اینا در این حد بودن. بنابراین سالار شهیدان دید این آثار جاهلی کاملا برگشت که شواهدش 5-6 آیه از قرآن کریم استشهاد کردیم که طعم تلخ جاهلیت را مردم دوباره چشیدن. نامه وجود مبارک امیر بیان خطبه های اون حضرت نشونه بازگشت جاهلیت بود که فرمود ولا تکونو که جفات الجاهلیه لا فی الدینه یتفقهو ولا عن الله یعقلون. خدای سبحان با 2 رسول با جامعه سخن گفت. یک رسول وحیانی بیرون که با کتاب آسمانی با مردم سخن میگوید. یک رسول درونی که الهام الهی است با فالهمها فجورها و تقواها با بشر سخن میگوید. با عقل سخن میگوید. با فطرت سخن میگوید. اگر در بحث اندیشه امامت اندیشه و علم و فکر را به خیال ندیم، به واهمه ندیم، به حس ندیم، به تجربه حسی بسنده نکنیم، به امامت عقل کاروان علم نماز جماعت بخوانن، اون عقل حجت خداست. این در بخش اندیشه. در بخش انگیزه اگر زعامت را به شهوت ندیم، قیادت را به غضب ندیم، اینا را کنترل بکنیم، به امامت عقل عملی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، به امامت عقل عملی همه انگیزه ها نماز بگذارن، چنین انسانی انسان وارسته عاقل خرد ورز عادل است. این حکم خداست و حجت خداست در درون ما نهادینه شده است. ذات مقدس امیرالمؤمنین فرمود اینها نه حرف امام جماعت درون را گوش میدن، یعنی عقل و فطرت، نه حرف امام بیرون را به نام معصوم. لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. و اگر سالار شهیدان در قتلگاه فرمود بسیار خوب دین ندارید آزاد باشید، یعنی اگر حرف رسول بیرون را قبول ندارید که گفت حسین منی و انا من حسین، حرف پیامبر درون را قبول کنید، من با شما در نبردم، شما با من در جنگید، زن و بچه بیگناه من چه کردن؟ این حرف دین است که میگوید اگر الهی نیستی لا اول انسانی باش. حرف حسین ابن علی حرف دین است. بالاخره اگر کسی مسلمان نبود باید انسان باشد. در قرآن به ما گفتن یا با مسلمان ها یا با انسان ها زندگی کنید. اگر کسی نه مسلمان بود نه انسان، یعنی نه اصول الهی نه اصول انسانی را رعایت نکرد، یعنی کافر نبود بلکه مستکبر بود، با او قطع رابطه کنید، که این جریان براءت مشرکین از همین قبیل است. ما از کسی که نه مسلمان است و نه انسان صدای براءت را در همه اقطار مخصوصا در حرمه خواهیم داشت. این بیان قتلگاه کربلا بیان این است که انسان اگر مسلمان نبود حداقل انسان باشد، چون مسلمان یه انسان ملکوتی است، یک رتبه از انسانیت بالاتر است، به سمت ملکوت رفته است. شاید بارها به عرضتون رسید این که گفتن مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که هر جا سخن علم است حوزه علم است، مجلس علم است، حسینیه علم است، ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، همینه. این اختصاصی به قم و مشهد ندارد، اختصاصی به نجف و کربلا ندارد. اگر یه جای مجلس علم بود، معارف الهی بود، مطالب قرآنی بود، مطالب اهل بیت بود، قبل از اینکه دیگران رفت‌وروی کنند، فرش پهن کنند، فرشته های رحمت می آیند، ملائکه می آیند، بالها را پهن می کنند تا مستمعان روی بال ملائکه بنشینند. این سخن را تنها صاحب معالب و امثال اینها نقل نکردند، از کلینی تا کنون همه این روایت نقل کردند که ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این حدیث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید، اگر امسال تفسیر نشد سال‌های قبل به عرضتون رسید که منظور این است ملائکه بال و پر دارند، اما نه اون طوری که مرغ خانگی بال و پر دارد. او اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع هست، اما نه اون طوری که زاغ و زغن بال و پر دارند. ملائکه بال و پر دارند برای سه اصل. یکی این که بالها را زیر پای ما پهن می کنند تا بفهمانند که ما هم باید بال در بیاریم. یک اصل. دوم، وقتی بال در آوردیم پر بکشیم، پرواز کنیم. دو، کجا پرواز کنیم؟ مثل این مرغ‌هایی که به طمع طعمه به طالاب‌ها می‌روند، که از شرق به غرب می‌روند، از شمال به جنوب می‌آیند، یا از جهت به بی جهت و فرا جهت پرواز کنیم، از طبیعت به فرا طبیعت پرواز کنیم، نه از شمال به جنوب. اون که به طمع طعمه به طالاب می آید که پروازی ندارد. ملائکه